درس اصول الفقه جلد اول استاد صالحی تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ثانیا ان لما قلنا بان متعلق التكليف هو العنوان لا المعنون لا نعني ان العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب فان ذلك باطل بالضروره لان مسار الاثار ومتعلق الغرض والذي تترتب عليه المصلحه والمفسده هو المعنون لا العنوان. ولكن ايشون مبنايش اين شد در اصل مساله که اجتماع امر و نهی جایز اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ روح حرفش به این برمیگردد که در باب اجتماع امر و نهی در اون مثل نماز در خانه قصدی امر و نهی هر دو تا در شیء واحد جمع نشده، بلکه امر تعلق گرفته به چیزی و نهی هم تعلق گرفته به چیز دیگر. پس در حقیقت اجتماع ضدین تو شیء واحد نیست، بلکه اجتماع ضدین تو شیئین. اگر اجتماع ضدین تو شیئین باشد این که اشکالی ندارد. خب چجوریه؟ ایشان فرمودن که متعلق امر طبیعته، متعلق نهی هم طبیعته و هر دو تا از طبیعت به فرد سرایت نکرده امر. پس اون نمازی در خانه قصدی که عبارت از معنونه، اون نه امر دارد و نهی دارد، در این حالی که امر و نهی ندارد، فردی از مأمورون به و فردی از منهیون عن حساب می شود. چون اون یک فردی از طبیعت صلات، طبیعت صلات واجبه و یک فردی از طبیعت غصب، پس طبیعت غصب حرامه. پس در کجا تعدل اجتماع امر و نهی فی شیء واحد شده؟ نه در مقام عنوان و نه در مقام معنوان. اما در مقام عنوان که امر و نهی تعلق گرفته به عنوان، در مقام عنوان دو تا هستن، یکی عنوان صلاتیت در ذهن مولا مجسم شده، یکی هم عنوان غصبیت. در ذهن مولا آیا دو تا صورته یا یه صورت؟ دو تا. وقتی میفرماید سله، از سله یه صورت در ذهن مولا آمده و وجوب هم روی همون صورتی که در ذهن مولا آمده، وجوب روی اون صورت رفته. و ها کذا وقتی میفرماید لا تغصب، از لا تغصب هم یه صورت دیگر در ذهن مولا مجسم شده و روی همون صورت حرمت رفته. و از اون صورت ذهنی امر و نه یعنی وجوب و حرمت به اون نماز خارجی سرایت نکرده. این اول و آخر حرف ایشان. اون وقت این در نظر خیلی بعید میاد اگر براش مولا ما را بفرماید سله امر کند، ما بگویم متعلق وجوب همون نماز ذهنیه. معنیش اینه که باید ما نماز ذهنی را بخوانیم. نماز ذهنی هم که قابل خواندن نیست. ما چرا میخوان نماز خارجی میخوان یا نماز ذهنی؟ و اگر نماز خارجی بخوانیم پس معلوم امر به خارج سرایت کرده به افراد خارجی، یعنی به معنون. ایشان چجور میگوید؟ میفرماد این بحث فلسفی بسیار دقیق است که اولش از بعض فلاسفه بوده و بعدن محقق مرزا نائینی مقداری فرموده، گرچه ایشان قبول نداره، ولی ایشان مصره. میفرماد ما دو مرحله داریم، یا مرحله عروض داریم یا مرحله مطلوبیت داریم. اونی که مطلوبیت مراد مولاست که نماز خونده شود. کدوم نماز مراد مولا خونده بشه؟ نماز خارجیه. ولی اون مرحله‌ای که مرحله عروض وجود میخواد عارض بشه، حرمت میخواد عارض بشه، روی چی عارض میشود؟ روی همون نماز ذهنی، چون ابتداعا ذهن با خارج که تماس برقرار نمیتواند. پس در مرحله عروض بله موضوع وجوب اون صورت صلاتیه و موضوع حرمت هم صورت غصبیه و این دو تا صورت دو شیئه. پس اجتماع وجوب و حرمت فی شیء واحد نشده و این سرایت به عنوان به معنون یعنی به نماز خارجی سرایت نمی کند. ولو که اون نماز خارجی بله درسته، این عنوان این صورت ذهنی بما هو مرآت و بما هو حاکن عن الخارج، یعنی این عنوان مرآت و حکایت کننده از نماز خارجی است و الا حکایت از نماز خارجی نکند، مولا این صورت ذهنی را موضوع وجوب قرار نمیدهد. یعنی تو نماز ذهنی را به جا بیاریم تو معنا ندارد، ولی در عین حالی که نظر به خارج دارد این صورت، مع ذلک موضوع برای وجوب و معروض برای وجوب همون صورت ذهنی میشود. این نظیر این مطلب در باب حروف، مثلا میگه الحرف لا یقع مبتدا، این که میگه الحرف لا یقع مبتدا در همین جمله خودش آیا حرف مبتدا واقع شده یا نشده؟ الحرف مبتدا، لا یقع مبتدا میشه خبر مبتدا، میشه نه؟ خب پس چطور میشه که میگه از این طرف میگه الحرف لا یقع مبتدا و از این طرف در همین خود این کلام حرف مبتدا واقع شده است؟ اینه که فرق داره، اونی که مبتدایه اون یه حرفه و اونی که خبر میده که لا یقع مبتدا اون حرف دیگره. چی جوریه؟ اونجا هم عیناً همینه. اینی که میگه الحرف لا یقع مبتدا، کدوم حرف؟ حرفی همون صورت ذهنی که از این مفهوم در ذهن آمده و موضوع قرار گرفته، این صورت ذهنیه که الان این لفظ را بهش اشاره میکنه، این مبتدا واقع نمیشود. بله، ولیکن این صورت ذهنی آیا حاکی از خارجه یا حاکی نیست؟ حاکیه. پس خودش این صورت ذهنیه اینجا مبتدا واقع شده، ولی از اون حرفهایی که حکایت میکند، حرفهای خارجی مثل مل، الا، ان و هاکده بقیه، و در این حال از اونها حکایت میکنه و اونها مبتدا واقع هم نمیشود. اینن اینجا اینجوریه. مولا میفرماد صلی، اونی که موضوع این وجوبه همون نماز ذهنی، ولیکن نه تنها نماز خود ذهنی مقید به وجود ذهنی، بلکه نماز ذهنی که حکایتی از نماز خارج بکند. پس بالاخره اصل مقصود مولا اتیان نماز خارجیه، ولی در این حال وجوب موضوع وجوبم قرار نگرفته. این خلاصه فرمایش ایشان. البته این حرف را علما و بزرگان قبول ندارند، برای اینکه میفرماید شما از یه طرف سرایت را قبول میکنین، از یه طرف سرایت را قبول نمیکنین، از قبیل کوفه ایرش پهن میشه. ما شما یه سوال میکنین، مولا فرموده صلی، مقصودش کدوم نمازه؟ خب نماز خارج، پس قهرن امر از عنوان سرایت به معنون کرد. اگر بگوین که نه سرایت ابدا نکرده، پس بفرمایید که نماز خارجی اصلا مطلوب مولا نیست، مطلوب به ذاتش هم نباشد، و حالا که قطعا مطلوب به ذاتش هست. لذا مرزا اینائینی این جواب را قبول نداره، ولی این ایشان پذیرفته طبعا لبعض الفلاسفه. خب اصل دلیلش گفت مبتنی بر سه تا مقدمه. مقدمه اول را دیروز خوندیم که متعلق امر و نهی همون صور ذهنی است. وقتی مولا می فرماید صلی، یعنی اون نماز، اون صورتی را از نماز که در ذهن مولا آمده وجوب را روی همون صورت ذهنی برده. و ها کذا حرمت را، و این مقدم اول. و ثانیا انه لما قلنا، اینی که ما گفتیم متعلق تکلیف یعنی متعلق وجوب، هو العنوان، عنوان یعنی همون صورت ذهنی. شما همیشه مراد از عنوان همون صورت ذهنی را در نظر داشته باشید. میگه ما که گفتیم متعلق وجوب و متعلق حرمت همون صور ذهنی است، للمعنون، نه نماز خارجی، ما معنایش این نیست. مقصود ما لا نعنی ان العنوان بما له من الوجود الذهنی، این که عنوان همون صورت ذهنی با قید وجود ذهنی موضوع وجوبه. اگر با قید وجود ذهنی موضوع وجوب باشه چکار خراب میشه؟ معنایش این میشه که شما نمازی که در مولا میگه نمازی که در ذهنی من موجوده اون نماز رو شما بخوانین، اون نمازی که در ذهن مولاست که ما نمیتونیم اونه بخوانیم. میفرماید بله، در این حال که موضوع اون صورت ذهنی است، ولیکن مقید به وجود ذهنی نشده است. نه مقید به وجود ذهنی است، بلکه عنوان حاکی و مرآت از وجود خارجی است. ان العنوان بما له من الوجود الذهني، ما اینه نمیگیم که عنوان مقید با وجود ذهنی، یکون متعلقا للطلب، متعلق برای وجوب و موضوع برای وجوب باشه. یعنی این به این معنا همون صورتی که در ذهن مولا موجوده، مولا گفته اونو در خارج شما موجود کن، اون که در ذهن مولاست اونو ما نمیتونیم در خارج موجودش کنیم. فان ذلك باطل بالضروره، این که امور ذهنی مقصود مولا باشد این باطل است به ضروره، این داخل قضایای ذهنیه می شود. اگر می گویم الانسان و نوعون، اینه می گویم قضیه ذهنی است. موضوع ما در الانسان و نوعون کدام انسانه؟ انسان خارجیه یا انسان ذهنی؟ انسان ذهنی است، برای که انسانی در خارج نوع نیست. انسانی که در خارج وجود داره فرد زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، اون انسانی که نوع کدام انسانه؟ همون انسانی که در ذهن ما تصور میشه و اون وقت خله و لا تغصب و همه اینها قضایای ذهنیه باشد و این باطل به ضروره. و لذا میفرماد لأن مسار الآثار، برای اینکه موضوع اثر یعنی اونی که اثر بهش مترتب میشود و اثر از او پراکنده میشود و متعلق الغرض، غرض مولا بهش تعلق گرفته، آیا نماز خارجی باید خوانده بشه یا نماز ذهنی؟ نماز خارجیه. والذی تترتب علیه المصلحه، و اونی که بهش مصلحت مترتب میشود، قربان کل تقیه یا معراج مؤمنه، آیا نماز خارجیه یا اون صورت ذهنیه در ذهن مولا؟ اون نماز خارجیه. والذی تترتب علیه المصلحه والمفسده هو المعنوان، یعنی همون افراد خارجیه این نماز است. لل عنوان، نه اون صورتی که در ذهن مولا از نماز نقش بسته است. اون نقشی که در ذهن مولا بسته از نماز، اون نقش هیچ اثری خارجی را ندارد. خب اینجاست که ایشون به بنبست گیر می کند. اون ما پس دو چیز پیدا کردیم، یکی اون نقش صلات در ذهن مولا، یکی این نماز خارجی که فرد خارجیه. خب غرض کدامش داره مصلحت کدامشه؟ نماز خارجیه. ولیکن موضوع وجوب کدامشه؟ نماز اون نقش ذهنی شد. و اون نقش ذهنی هم نه مقید به وجود ذهنی، بلکه به عنوانی که اون نقش ذهنی مرآت با آینه باشد برای افراد خارجی. این خلاصه فرمایش ایشان. بل نعنی ان متعلق العنوان، ما اینجور قصد میکنیم، ما که میگیم اون صورت ذهنی و اون نقشی که در ذهن مولاست از صلات نقش بسته، اون موضوع وجوبه، یعنی در عالم عروض. اون وقت این اوتوماتیکیان برمیگردد به افراد، چون که اون عنوان به عنوان مرآت اخذ شده بود موضوع، نه به عنوان مقید به وجود ذهنی. بل نعنی ان المتعلق هو العنوان، متعلق وجوب حرمت، یعنی موضوع وجوب حرمت، یا به عبارت صحیحش شما بفرمایید معروض وجوب حرمت، اونی که ابتداعا وجوب حرمت بهش عارض می شود، معروض، بله هو متعلق، یعنی معروض تکلیف، هو العنوان، همون نقش ذهنی، حال وجوده ذهنی، در حالی که در ذهن مولا اون نقش موجوده، طلب را روی همون نقش میبرد، میگه صله، یعنی همون تصور میکنه، همون نمازی را که من تصور کردم اونو بخوانیم. منتها اون نمازی را که تصور کردی اونو بخوانیم، چجوری بخوانیم؟ لا انه بما له من الوجود الذهني، نه اینکه مقید به وجود ذهنی باشد یا مقید به عنوان مفهوم تنها باشد. اسم نماز را شما بخوانید، اسم که نمیشه خوان، بلکه اسم نماز به عنوانی که حاکی از افراد باشد. و معنا تعلقه بالعنوان، و معنای اینکه تعلق گرفته امر و نهی به عنوان، به همون نقش در ذهن مولا، حال وجوده الذهنی، اینه معناش. انه يتعلق به نفسه باعتبار انه مرآت عن المعنوان. اینجاست که یه مقدار ایشون اقرار میکند به حق که اگر نقش نمازم موضوع وجوبه، صورت نمازم اون صورتی که در ذهن اون را، چون وقتی مولا میخواد صلی بگوید باید تصور کند یا نکند موضوع را و محمول را، همین که نماز را تصور کرد، طلب را روی همون نماز متصور میبرد، و اون نماز متصورم عبارت از یه عنوانی که در ذهن مولا بوده. ولیکن اون عنوان به عنوانی که حکایت از افراد خارجیه میکند، به این عنوان، حال وجود ذهنی، انه یتعلق، تعلق میگیرد تکلیف و طلب بهی، به اون عنوان، به خود عنوان، نه این که از عنوان سرایت به افراد خارجیه بکند. منتها به اعتبار این که این عنوان مرآت و آینه است، از معنون و خارج و فانی در خارج است، فتکون تخلیه فیه، تخلیه در این عنوان، که این عنوان بدون در نظر گرفتن افراد، تخلیه یعنی خالی بودنی از افراد، اون عنوان، تخلیه در اون عنوان از وجود ذهنی، عین تخلیه به عین این است که گویا بهش لباس ذهنی را پوشاندیم، به این معنا که اون نقش در ذهن مولا، اون صورت در ذهن مولا موجوده، ولیکن وجودش را لحاظ نکرده، طلب را روی همون نقش برده، از ذات نقش، نقش با قید وجود ذهنی. اینا دیگه عبارات فلسفی است. فتکون التخلیه فیه عن الوجود الذهنی، پس می باشد تخلیه‌ای در اون عنوان که اون از چی خالی کرده مولا؟ از وجود ذهنی. نگفته مگر وجود مقید به وجود ذهنی باشه که قضایای ذهنی می شود و این قابل امتثال نیست، لذا اون نقش رو باید از وجود ذهنی خالی کند. تخلیه کردن اون عنوان و نقش از وجود ذهنی معنایش چیه؟ عین تحلیه به، عین اینه که بهش لباس وجود ذهنی پوشانده، برای اینکه در ذهن تصور کرده، در ذهن در افق نفس آمده و حاضر در نفس و بهش التفات داره. اگر در ذهن موجود نمیشد بهش التفات پیدا میکرد؟ الان خیلی چیزاست در ذهن ما تصور نداریم، بهش التفات هم نداریم. وقتی میخوایم بهش ملتفی شویم، در ذهن ما، در افق ذهن ما موجود میشود وجود ذهنی، منتها گاهی مقید میشه به این وجود ذهنی. میگیم الانسان نوعون. کدوم انسان نوعه؟ همونی رو که ما تصور کردیم. خب اونی که تصور کردیم با قید وجود ذهنی یا نه؟ به عنوان حاکی از افراد خارجی با قید وجود ذهنی، اینه میگن قضیه ذهنیه. گاهی میگیم صله. کدوم نماز؟ همونی رو که مولا تصور کرده، اونم که موجودی در ذهنه، منتها اون متصور مقید به وجود ذهنی نیست، بلکه به عنوانی که اون عنوان حکایتی از افراد خارجیه داره. اینم مقدمه دوم. ثالثا مقدمه سومش اینه، خب همین آلا بهش عرض میکنیم، بعد آلا نتیجه ایشان تمام میشه، بعد ما یخی ایشان میگیریم که راستش رو بگو، امر از عنوان، از اون نقش، از اونی رو که مولا در ذهن تصور کرده بود، امر مولا، وجوب مولا، حرمت مولا از اون عنوان سرایت به افراد کرد یا نکرد؟ ایشان میگن نکرد. ما میگم این که میفرمایی به عنوان حاکیه، امر را برده روی عنوان، عنوانی که حکایت از افراد خارجیه بکند، در حقیقت مولا امر به افراد خارجیه کرده، یعنی بدونی در نظر گرفتن افراد خارجیه طلب مولا و امر مولا نبوده. اینه بعدا بهش اشکال خواهیم کرد. ثالثا انا اذ نقول، ما وقتی میگوییم ان المتعلق للتکلیف، اونی که متعلق برای تکلیف در مثل صلات که گفتیم همون صورت ذهنیه هست، هو العنوان بما هو مرآتون، منتها اون نمازی که تصور کرده مولا و اون نمازی که نسبت به خارج قابل انطباق و حکایتی از خارج میکنه عن المعن و فان فیه، و فانیست اون عنوان در معنون، یعنی نماز خارجی. خب معنای فانی چیه؟ خب شما فرمودیم که این معنای سرایته، میفرماد نه، معنای فانی غیر از معنای سرایته. این حاصل فرمایش ایشان. لا نعنی، ما قصد نمی کنیم به این مطلب، این که بگویم ان المتعلق الحقیقی للتکلیف، متعلق حقیقی برای وجوب که متعلق وجوب معنون باشد، نه، در این حال بازم متعلق حقیقی همون خود عنوان، ولو عنوان حاکی از افراد خارجی هم باشد. لا نعنی ان المتعلق الحقیقی للتکلیف هو المعنون باشد، یعنی اصل موضوع وجوب صلات خارجی باشد، نه، نماز خارجی موضوع وجوب نیست. و ان التکلیف، و ما قصد نمی کنیم این معنا را که بگویم ان التکلیف یسری من العنوان الى المعنون، ما قائل به سرایت نیستیم، فقط چیزی را که ما قائلیم، قائل به فنا و حکایتیم، امر را برده روی اون صورت صلاتی که اون صورت حکایت و فانیه در افراد خارجیه هست، این مقدار را ما قائلیم، نه سرایت را. میترسه از اسم سرایت عوضش عنوان فنا و حکایت تعبیر آورده. یسری، و ما قصد نداریم این که بگوییم تکلیف و وجوب سرایت کرده از عنوان صلات، از اون صورت ذهنیه الى المعنون به نماز خارجی. به چه اعتبار سرایت کرده باشد؟ به اعتبار فنائه فیه، به اعتبار این که اون صورت ذهنی فانی در نماز خارجیه، پس در حقیقت مولا امر کرده ما را به نماز خارجی. ما میگم نه، در حقیقت ما را امر کرده به همون عنوان ذهنی، منتها اون عنوان ذهنی فانی در افراد خارجیه. ما بخواهیم به جا بیاوریم اون عنوان ذهنی را، چیکار باید بکنیم؟ باید فرد خارجی را، چون اون عنوان ذهنی فانی در فرد خارجیه، ما باید فرد خارجی را به جا بیاوریم. این معنیه فناء العنوان فی المعنون. کما قیل، بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن حالا این که اون صورت ذهنی به عنوان فانی و حاکی از خارج موضوع وجوب قرار گرفته، در حقیقت وجوب توقف به عنوان نکرده، از عنوان گذشته سرایت کرده به کی؟ به معنوان. فإن ذلك باطل بالضرورة، میگه ما قبول نداریم سرایت رو، برای اینکه سرایت کردن باطل بالضرورة. ایضا لما تقدم، به علت اون بیانی که دیروز گفتیم، اون بیانی که دیروز گفت چی بود ایشان؟ چون فرمود که یک فرد نماز، آقای زید این دو رکعت نماز رو خوانده، آیا مولا میخواد از زید طلب کند این نمازی که خوانده طلب میکنه یا نماز ناخوانده رو طلب میکنه؟ اگر نماز خوانده رو طلب کند، این که یه بار خوانده دیگه دوبار که نمیخواد، همون وجود اول رو میخواد، وجود اول هم که خودش حاصله، لازم میاد تحصیل حاصل و طلب حاصل و این محاله. اگر نماز رو نخونده طلب میکند، اون وقت لازمش اینه که متعلق طلب مولا امر معدوم شده باشد. نگفتم کما این که در اراده متعلق اراده امر معدوم نمیشود، در نمازم در طلبم متعلق طلب امر معدوم نمی شود. اول مولا یک عنوان را در ذهنش تصور کند، نماز را بشه عنوانش در ذهن موجود، بعد از آن که موضوع موجود شد طلب را متوجه کند به اون موضوع موجود. و الا فرد خارجی که هنوز وجود نداره چجور می تواند طلب کند؟ غیر از اینه که در مقام طلب باید موضوع موجود باشد، و این فرد خارجی که وجود نداره. روی این جهت می فرماید فرد خارجی به هیچ نحوی متعلق وجود، طلب، امر، نهی، حرمت متعلق هیچ کدام اینها قرار نمیگیرد. این هم فرمایش ایشان. لما تقدم ان المعنون، به علت اون بیانی که گذشت، ما گفتیم معنون یعنی اون چهار رکعت نمازی که در خارجه، یستحیل ان یکون متعلقا للتکلیف، محاله که موضوع برای تکلیف قرار بگیرد. به ای حال من الاحوال، به هیچ حالی از حالات، چون که حالت اون فرد خارجی دو حالت دارد، یا حالت و عدم دارد یا حالت وجود دارد. این دو رکعت نمازی که موجوده این مولا خواسته، این که معنا نداره، خواستنش اون خود به خود پیدا شده دیگر، دوباره پیدا شدنش را مولا نمیخواد. اگر هنوز پیدا نشده چجور میتواند طلبش را موضوع طلب قرار بدهد؟ و حالا که وقتی طلب میکنه موضوع طلب باید موجود باشد، به امر معدوم که طلب تعلق نمیگیره. اینم مانی در به ای حال من الاحوال موضوع وجوب و تکلیف متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. و هو محال حتی لو کان بتوسط العنوان، حتی اگر متعلق تکلیف این فرد خارجی باشد، بتوسط عنوان که از عنوان سرایت کند به معنوان، همچه چیزی هم وجود ندارد. فإن توسط العنوان لا یخرجه، این که واسطه بوده عنوان، این واسطه بودن عنوان خارج نمی کند این معنوان را، عن استحالت تعلق تکلیف به، از این که محال تعلق بگیرد تکلیف به اون معنوان خارجی. عرض کردم که اون عبارت دقیق فلسفی که آقایان می فرماید اینه که ما دو مرحله داریم و دو تار عالم و دو رتبه داریم یا دو مقام داریم. یا عالم، عالم عروضه، اون که علما گفتن اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین، محاله در کدوم عالمه؟ در عالم عروضه. این یک مقام، یک مقام دیگر مقام مطلوبیته. در مثل سله ما باید بین این دو تا مقام فرق بگذاریم، مقام عروض وجوب در کجاست و مقام مطلوبیت کجاست. مقام عروض که وجوب عارض شده، موضوع برای وجوب همون عنوانه، پس در مقام عروض اجتماع ضدین لازم نیامده. اما در مقام مطلوبیت اجتماع ضدین میگه اشکالی ندارد، چون مقام مطلوبیت همون افراد خارجی، ولی مقام عروض وجوب که عارض میشود و معروض چی قرار میگیرد، موضوع چی قرار میگیرد، همون عنوانه. خب پس اینجا بناهن علا هذا اجتماع امر و نهی هیچ اشکالی نداره، چون در مقام عروض موضوع وجوب اون صورت نمازیه در ذهن مولا، و موضوع حرمت هم اون صورت قصدیه. اجتماع وجوب و حرمت فی شیئین شده، لا فی شیئین واحد، تا که اجتماع ضدین لازم بیاد. ولی در مقام مطلوبیت اون نمازی در خانه قصدی که اون خارج معنونه، اون بله مطلوبیت دارد و هم مبغوضیت دارد. این معنیش. بل نعنی و نقول، بلکه ما قصدیم و اینه، میخوایم اینه بگوییم، حالا درسته یا نادرست، علما قبول دارن یا ندارن، میگه ما پیش نمیگردیم. بل نعنی و نقول ان الصحیح، صحیح در مقام که در فلسفه هم ثابت شده اینه، ان متعلق التکلیف، اصل مراد از متعلق شما بفرمایید که معروض تکلیف، تکلیف یعنی وجوب و حرمت، وجوب و حرمت بر چی عارض میشود، موضوع چیه؟ متعلق و معروض تکلیف هو العنوان، عنوان یعنی همون صورت ذهنیه ای که مولا نماز را تصور کرده، اونی را که تصور کرده اون معروض بله وجوب است. هو العنوان بما هو مرآت و فانین، بما اینکه این عنوان مرآت است و فانیه در معنون، منتها ذات اون عنوان نیست، بلکه عنوانی از حیثی که حکایتی از افراد خارجیه دارد. اینجا یک اتوماتیکی به وجود میاد، مولا برده طلب را روی اون عنوان و اون خود به خود و به طور اتوماتیک سرایت میکند به افراد، ولی ایشان وحشت داره از اسم سرایت، میگه سرایت به افراد نکرده. مرآت وفان فی المعنون علا ان یکون فناؤه فی المعنون، متعلق التکلیف هو العنوان بما هو مرآت، بما اینکه اون عنوان مرآت باشه و فانی باشه در معنون، علا ان یکون فناؤه فی المعنون، خب این چه فانی از معنون، چرا اون نماز مقید به وجود ذهنی رو مولانا خواست؟ می‌فرماید اگر اونو بخواهد، اون که قابل انفصال نیست، ما میتوانیم اونی که در ذهن مولا موجوده اونو ما انفصال کنیم؟ میتوانیم؟ اون با آن وابسته به ذهن مولاست، امر ذهنی که در خارج موجود نمیشه. لذا اگر اون عنوان حاکی از افراد خارج نباشد در اون چیزی که در ذهن مولاست، اون وقت اون قابل انفصال نمیشود. ولذا میفرماید علا ان یکون فناؤه فی المعنون، بر این مبنا که فنای اون عنوان در معنون هو المصحح، اون مصحح تصحیح میکند مر تعلق تکلیف را به اون عنوان فقط، که سرایت به معنونم نکنه، اون مصحح تکلیف را. اگر مولا بفرماید اون نماز ذهنی را امتثال کن، این صحیح نیست تکلیف، تکلیف میشود به امر غیر مقدور، چون نمازی که در ذهن مولا موجوده که ما اتیان نمیتوانیم، قابل اتیان نیست، میشه تکلیف به امر غیر مقدور. پس اگر اون عنوان را موضوع وجوب قرار میده، چجور باز بکنه؟ باز اون عنوان ذهنی که حکایتی از افراد خارجیه دارد، اون متعلق وجوب قرار میدهد. از ان الغرض انما یقوم بالمعنون المفنی فیه، غرض این است، جز این غرض یعنی مصلحت، مصلحتی که در نماز قائمه، در کدوم نماز قائمه؟ از الغرض ان از ان الغرض انما به عنوان حاصر، غرض به افراد خارجی و الا اون عنوان ذهنی که غرض مصلحت نداره. از ان الغرض انما یقوم بالمعنون، به کدوم معنون؟ به نماز خارجی که المفنی فیه، که اون عنوان فانی شده در اون نماز خارجی که معنون باشه. و فرق کبیر، و خیلی فرق است، بله، لا ان الفنا یجعل التکلیف ساریان، نه اینکه حالا اون عنوان چون فانی در افراد خارجی است، این خود فنا قرار بدهد تکلیف را، یعنی وجوب و طلب را سرایت کرده باشد از عنوان الى المعنون، و اون وجوب و تکلیف تعلق گرفته باشد به افراد خارجی. اینجوری نیست، ساری نیست الى المعنون و متعلق نیست به معنون، و بین این دو تا مطلب میفرماید فرق کبیری است. و فرق کبیر بین ما هو مصحح لتعلق التکلیف، بین اون چیزی که اون مصحح برای این که تکلیف به اون شی تعلق بگیرد، چون اون عنوانی که در ذهن مولاست اگر فانی لحاظ نمی کردیم اون عنوان را، اون موضوع وجوب قرار نمیگیرد، برای اینکه اون عنوانی که در ذهن مولاست مقید به وجود ذهنی، قابلیت امر و طلب را نداشت و ما نمیتونستیم انتظار کنیم. پس اون عنوان را که فانی لحاظ کرده، مجیت این که صحیح شود تکلیف بهش تعلق بگیره، از این جهت. و فرق کبیر، فرق زیادی است بین اون چیزی که اون صحیح است مر تعلق تکلیف به شی را، و بین ما هو به نفسه متعلق التکلیف، و بین اون چیزی که او به نفسه متعلق تکلیف است. چون این عنوان فنا را ما دو تا معنا میتوانیم بکنیم، یه بار میگویم عنوان فانی در معنونه، یعنی اون امری که روی عنوان رفته در حقیقت اون امر سرایت کرده به معنوان. یه معنای فنا، یه معنای فنا اینه که نه امر روی خود عنوان رفته و از عنوان سرایت به معنوان هم نکرده، منتها نه عنوان مقید به وجود ذهنی بلکه عنوانی به لحاظ فنایی در افراد خارجی، مع ذلك افراد خارجی متعلق امر واقع نشده. یعنی عالم عروض و عالم غرض یا عالم مطلوبیت بفرمایید یا عالم غرض، بله، و عدم التفرق بینهما، و این که فرق نشده نکردن علما مجتهدین بین این دوتا، بین این که این فنای عنوان در معنون از باب مصحح تکلیف است یا از باب سرایت امر من العنوان الى معنون، و عدم التفرق بینهما، این که فرق نشده بین این دوتا مطلب، هو الذی اوهم القائلین، به توهم انداختن اون قایانی که قائلا به ان التکلیف یسری الى المعنون، اونها خیال کردن چون عنوان به عنوان فانی در افراده پس در حقیقت امر به عنوان امر به افراد سرایت به افراد کرده، اونها اینجوری خیال کردن. به اعتبار فناء العنوان فیه، به اعتبار این که فانیست عنوان در معنون، ولا یزال، اونی که او به ذاته، اونی که به ذات متعلق تکلیف چیه؟ عنوانه. اون وقت چون عنوان حاکی از افراده، ما بالعرض میتوانیم بگویم این فرد متعلق وجوبه، و الا حقیقتا وجوب به این فرد تعلق نگرفته، وجوب به همون عنوان کلی صلات تعلق گرفته. بله، ولا یزال و ثابت است این خلط و عدم تفرقه بین اونی که به ذات متعلق تکلیف که عبارت است از عنوان، و بین ما هو بالعرض، و اونی که متعلق تکلیف بالعرض که عبارت است از افراد. افراد را اگر ما میگوییم این فرد نماز واجبه، این بالعرض واجبه، و الا به ذات وجوب روی عنوان رفته نه روی افراد خارجیه. مثارون کسی، بله، ولا یزال هذا الخلط مثار كثير من الاشتباهات، محل جوشش بسیاری از اشتباهات علما شده است. التي انچنان اشتباهاتی که واقع شده نه تنها در علم اصول، هم در علم فلسفه واقع شده و هم در علم اصول واقع شده. والفناء والعالیه في الملاحظه هو الذي يوقع الاشتباه، و فناء و عالیت، این که فنا معنای شیه، آلت و ذل آلت معنای شیه، این معنای فنا و آلیت را که خوب نفهمیدن در ملاحظه و تصور، وقتی خواستن تصور کنه معنای فنای عنوان در معنون یعنی چی؟ یعنی امر از عنوان به معنون رفته، این معنای فنا یا نه فنای عنوان در معنون اولا و به ذات و ثانیا و بالعرض حقیقتا امر به معنون سرایت نکرده. اگر ما میگوییم سرایت کرده، سرایتش بالعرض و بالمجازه، این چون در ملاحظه فرق نکرده، هو الذی یوقع الاشتباه، بله واقع کرده است اشتباه را و خلط را. فیعطی ما للعنوان، پس عطا کرده بعضی هایی که در اشتباه افتاده، اونی که حکم را که برای عنوانه، اون حکم را عطا کردن برای کی؟ برای معنون، یعنی متعلق وجوب، موضوع وجوب که عنوان صلاته، این عطا کردن این متعلقیت رو برای کی؟ برای معنون، اون فرد نماز. اگر برای فرد باشد، بله اینجا اجتماع ضدین فی شیء واحد می شود، چون اون فرد نمازی در خانه غصبی اگر هم موضوع وجوب باشد و هم موضوع حرمت باشد، یلزم اجتماع ضدین فی شیء واحد، اما ما اینا قبول نداریم، گفتیم به اون فرد خارجی نه امر سرایت میکند نه نهی سرایت میکند، امر رفته روی طبیعت نماز، نهی هم رفته روی طبیعت غصب، فعین اجتماع ضده، کجای اجتماع ضده؟ در این حالی که به اون فرد سرایت نکرده، ولیکن اون فرد دارای معجزه هم هست، اگر گفتیم چیه معجزهش؟ اون فردی اون که اون نماز در خانه غصبی، گفتم نه هم موضوع امر، نه موضوع نهی، نه موضوع وجوب، نه موضوع حرمت. در این حالی که نه امر دارد و نه نهی دارد، ما هم به داعی امر میتوانیم اون فرد را به جا بیاریم و هم به داعی نهی میتوانیم اون فرد را تا ترک کنیم، چون که امام زاده با معجزه شده، با اینکه امر و نهی بهش سرایت نکرده، مع ذلک ما میتونیم اون نماز در خانه غصبی را به قصد امر صله یا به قصد مخالفت نهی لا تقصد به جا بیاوریم. اینو میگن معنایش امام زاده معجزه دار. ولی بعضیشون معجزه دارد، بعضیشون میگن که معجزه از این ظهور و بروز نکرده. خب به ایشان ما عرض کنیم که این فرمایش حضرت عالی را که ما حتی در اسفار و شوارخ هم نخوانده بودیم و ندیده بودیم، این چه حرفی است مبهم میفرمایین؟ میفرماید اگر برای شما مشکله، برای شما یه مثال خارجی تطبیق میکنم، ببینید که معنای فنای عنوان و معنون چی. و اذا عثر علیک تفهم ما نرمی الیک، اگر مشکله برای فهمیدن اون چیزی که ما بهش هدف داریم و میخواییم برسیم، یعنی اون چیزی رو که ما غرضمون این است که بگوییم، فاعتبر ذلک، پس اینه تجربه کن، امتحان کن، در کجا؟ فی مثال الحرف، در مثال حرف. ولی مثال واضح تر از مثال حرف، یه مثال معروف در حاشیه ملا عبدالله هم خوندیم، میگیم الجزئی لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیری. اینجا ببینیم واقعا بینی و بین الله قسم حضرت عباسی، در این قضیه الجزئی مبتدا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، این خبرشه، این خودش یک قضیه هست یا نه؟ قضیه هست؟ خب در اینجا موضوع چی قرار گرفته؟ جزئیه نه؟ آیا جزئی خارجی موضوعه یا جزئی عنوان؟ کدوم میشه؟ جزئی خارجی؟ یعنی کدوم میشه؟ حالا که اون آقای متکلمی که میگه الجزئی یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین، بلی این یمتنع فرض و صدقهی علا کثیرین رو میبرد روی این عنوان، همین عنوان و همین مفهومی که از لفظ جزئی در ذهنش آمده، منتها این عنوان به ما چیه؟ مخید به وجود ذهنیه یا به ما هو این که حکایت از افراد خارجیه دارد؟ به ما این که حاکی از افراد خارجیه است، که افراد خارجیش عبارت از زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، این هاست که فرض صدقش بر کثیرین محاله، و الا خود مفهوم جزئی امر کلیه لا یمتنع فرض صدقی علا کثیرین. زید جزئی، عمر جزئی، بکر جزئی، خالد جزئی، ولید جزئی و پلید جزئی. پس ما دیدیم که مفهوم جزئی مفهوم کلیست، قابل انطباق بر کثیرین هست. در این حال میگه الجزئی یمتنع فرض صدقی علا کثیری. پس این واقعش که ما دو قسم جزئی داریم، جزئی به حمل اولی داریم و جزئی به حمل شایع و ثنائی داریم. حمل شایع و ثنائی یعنی اون جزئیات خارجیه مثل زید و عمرو و بکر و خالد و ولید، که اینها ممتنع فرض صدقشان بر کثیرین. و یه جزئی داریم به حمل اولی و ذاتی، اون جزئی که کلی هست، الجزئی لیس بکلیین، اون جزئیات خارجی است. اما اون جزئیه که کلیه، اون جزئی به حمل اولی و ذاتی است. خب ابا هاکذا در الانسان و انسانون، این حمل چجوریه؟ به حمل شایع و ثنائی درسته؟ نه، این دروغ، حملش دروغ در میاد. اگر بگم الانسان و انسانون، انسان انسانه، این به حمل اولی درسته، ولیکن به حمل شایع و ثنائی نه. انسان انسان نیست، اونی که انسانه در خارج زید و عمر انسانه، نه انسان انسانه، انسان در خارج انسان نیست، اونی که در خارج انسانه کیه؟ همون افراد دیگه. خب این یه مثال تشبیهش. مثال دیگری که خودش فرموده اینجاست، بله، فاعتبر، امتحان کن این مسئله را در مثال هر، حینما نحکم علیه، وقتی که ما حکم میکنیم بر حرف چی میگیم؟ میگیم الحرفو لا یخبر و آن، حرف ازش خبر داده نمیشود، یعنی مبتدا واقع نمیشود یا خبر واقع نمیشود، مثل که بل لا یخبر و آن یعنی خبر واقع نمیشود، لا یخبر و بل لا یخبر و آن یعنی مبتدا واقع نمیشود. خب الحرفو لا یخبر و آن، این الحرفو در این کلام اگر ترکیب کنیم چی در میاد؟ و چجور گفت که این لا یخبر و آن؟ میگه حرف مبتدا واقع نمیشه، از این طرف دیدم که این حرف مبتدا واقع
شد. پس کدومیشه؟ اینه که یکیش عنوانه، یکیش اون معنون که افراد خارجیه باشد. به انه لا یخبر عن، فان عنوان الحرف، اگر عنوان حرف باشد و مفهوم حرف، اون عنوان و مفهومی که در ذهن متکلم وقتی که این کلام را میگوید لابد حرف را در ذهنش تصور میکند، اونی که در ذهن متکلم تصور شده اون عنوان اسم است، یعنی مفهوم کلی است. یخبر عنه ازش مبتدا واقع میشد، کما این که در این مثال مبتدا واقع شده. کیف وقد اخبر عن، چگونه اون مفهوم و عنوان حرف مبتدا واقع نشود و حالا که در همین کلام خود متکلم از این حرف خبر داده و مبتدا واقعش کرده. به انه، به همین حرفی که میگه لا یخبر عن، در همین جمله خود همون عنوان مبتدا واقع شده. ولکن انما صح الاخبار عنه بذلک، صحیح خبر دادن از حرف بذلک به این که مبتدا واقع نمی شود، فبه اعتبار فنای اون عنوانی که در ذهن متکلم اون عنوان را فانی کرده در چی؟ در معنون، یعنی حرفهای خارج مثل من، فی، علا و هاکذا و هاکذا، این هایی که حرف خارجی هست نه حرف عنوانی، این حرفهای خارجی مبتدا واقع نمی شود. پس اینجا دیدیم که لا یخبر عن محمول هم شد بر عنوان، ولیکن نه به ما هو عنوانون، بلکه به ما هو عنوانی که به ما هو حاکن عن الافراد الخارجی. این مطلب را در سله بفرما. در سله ما دیدم که وجوب را مولا برد روی عنوان صلات، منطور نه روی عنوان تنهایی مقید به وجود ذهنی، بلکه روی عنوان صلات به ما این که این عنوان صلات فانی در افراد خارجی هست. این اصل مطلبش. لأنه هو الذي له هذه الخاصیه، برای این که همون معنون، بله اون معنون که همون حرف خارجی باشد مثل من و علا و فی و اینها، الذي انشرن حرفی است که له هذه الخاصیه، برای اون حرف خارجی یعنی اون معنون این خاصیت که مبتدا واقع نمیشه، اما خود عنوان که دیدیم الان مبتدا واقع شد. و یقوم به الغرض، و قائم میشود به اون معنون غرض که میگه مبتدا واقع نمیشه، خبر واقع نمیشود، مثلا نه عامل نه معنی میشود، اونا یکی معنون باشه. و مع ذلك لا یجعل ذلك، خب با این که گفتیم این حکم در حقیقت روی معنون به لحاظ حرفهای خارج میگه حرف مبتدا واقع نمیشه، با این مطلب آیا اینجا موضوع چی قرار گرفته؟ در همینجا، در همین کلمه ای که میگه الحرف لا یخبر عن، موضوع چیه؟ موضوع عنوان یا حرفهای خارج؟ موضوع همین عنوان رو خرده، چون که وقتی گفت الحرفو ازش یه مفهومی در ذهن متکلم تصور شد، همون مفهومی را که تصور کرده اونو موضوع خرده داده. و مع ذلك، لذا می فرماید با این که این در حقیقت حکم باید روی افراد رفته باشه، یعنی حرفهای خارجی مبتدا واقع نمیشد، با این مطلب لا یجعل ذلك کون المعنون، قرار نمیدهد این مطلب این که معنون که او حرف حقیقی باشد یعنی حرف خارجی باشد اون موضوع برای حکم باشد حقیقتا در این کلام متکلم. اولا و بذات، نه اولا و بذات، موضوع در این کلام متکلم همون عنوان حرفه، موضوع عنوان به ما هو حاکن عن الافراد الخارجیه. فان الحرف الحقیقی، که همون معنون حرف خارجی میگویم، حرف حقیقی میگویم یا معنون، عباراتنا شتى وحسنك واحد. فإن الحرف الحقيقي يستحيل أن يكون موضوعا للحكم، وما حالك موضوع براي حكم واقع بشات، وطرفا للنسبة، وطرف براي نسبة باشد بأي حال من الأحوال، نمبتدا واقع مشود نخبر، هش كدامش واقع نمشود، ولو بتوسط شيئين. کیف و حقیقته، چگونه حرف خارجی مبتدا واقع شود یا خبر واقع شود، و حالا که حقیقت حرف چیه، ما معنا کردیم دیگه در موضوع لی حروف، و حقیقته النسبت و رب، حقیقت معنای حرف همون نسبتی است بین مبتدا و خبر، خود نسبت که طرف نسبت واقع نمی شود.
مثلا من را معنا میکنیم سرتم من القم الى تهران، من را بعد فارسی ترجمه کنیم چی میشه؟ از. و از دیگر نه مبتدا واقع میشود نه خبر واقع میشه. چرا؟ چون که از معنایش خودش ربط بین مبتدا و خبر، نسبت بین مبتدا و خبره، نه اینکه طرف برای نسبت باشه. و خاصیته انه، و خاصیت ربط و نسبت اینه که لا یخبر عن، هیچگاهی مبتدا واقع نشود. و علیه فالمخبر عن. خب بنابر این در همین کلام متکلم، بازم برمیگردیم به اصل کلام، متکلم چه گفته بود؟ گفت الحرف لا یخبر عن، در همین کلام. خب اون وقت مخبر عن یعنی مبتدا در این جمله چیه؟ فالمخبر عن اولا و بالذات هو عنوان الحرف، اونی که مبتدا واقع شده اینجا همون عنوان حرف، یعنی همون مفهوم است که در ذهن متکلم تصور شده. لیکن اون مفهوم لا به ما هو مفهومون، اگر به تنهایی با قطع نظر از افراد بودی خب اون مفهوم یقعو، نه اینکه لا یخبرو عن بل یخبرو عن، بلکه نه لیکن لا به ما هو مفهومون موجودن فی الذهن، فانه به هذا الاعتبار، به این اعتبار یخبرو عن، ازش خبر واقع میشود، هم مبتدا واقع میشود. میگویم که الحرف لا یقع مبتدا، در همین کلام ما خود حرف همون مفهوم مبتدا واقع شد. بلکه ما که ازش خبر میدهیم به ما هو، اون مفهومی که اون مفهوم فانی در معنون و در حروف خارجیه باشد و حکایت از معنون کند. فالمصحح للاخبار، پس صحیح، بلی اونی که تصحیح میکند مر خبر دادنی از این مفهوم را به این که این مفهوم لا یخبر عن، مصححش چیه؟ همون فنائشه، یعنی به لحاظ فنا بودن در حروف خارجی میگم لا یخبر عن، و الا اگر فانی در حروف خارجی نباشد حرف یخبر عن او لا یخبر عن، یخبر عن میشه. این فقط برای اینه، هو فناؤه فی معنونی، فیکون الحرف الحقیقی المعنون، میباشد حرف حقیقی که اون معنونه، یعنی اون حرف خارجی، مخبرن عن ثانیا و بالعرض، و الا اولا و بالذات، اونی که مخبر عن و مبتدای اینجا در این کلام اون عنوانه، ولیکن اون حروف خارجی اینجا اگر مبتدا و مخبر عن باشد ثانیا و بالعرضه. این مطلب را در صلات پیاده کن، در صله. خب در صله موضوع وجوب اولا و بالذات چیه؟ همون عنوان ذهنی صلات است. چیه آقا؟ خب در صله عین این مطلب الحرف لا یخبر عن را پیاده میکنیم. مولا که فرموده صله اولا و بالذات موضوع وجوب چیه؟ همون عنوان. ولیکن ثانیا و بالعرض موضوع وجوب چیه؟ افراد خارجیه. اینجوری میشه. و این کان الغرض من الحکم ثانیا و بالعرض، و این کان الغرض من الحکم، اما در عالم غرض کدام اصل کدام فرد؟ معنون اصلا و عنوان فرع. غرض مولا که میگه حرف مبتدا واقع نمیشود، غرض اصلی مولا کدام حرفه؟ احسن. پس اصل غرض اینه، اینه که عالم عروض با عالم غرض دوتایه. در سله هم که مولا میگه سله، غرض اصلیش کدام نمازه؟ نماز خارجیه. ولیکن نماز خارجی رو نمیتواند، مولا عاجز است که ابتداعا نماز خارجی را موضوع برای وجوب قرار دهد، چون باید که به تفاهم عرفی باشد. ابتداعا ذهن ما با خارج ارتباط برقرار نمیتواند، روی این جهت عنوان را میآورد موضوع و معروض وجوب قرار میدهد. عالم معروضیت، عالم عروض شیء است، و عالم غرض، این که غرض اصلی کدامه، اون شیء دیگره. و این کان الغرض من الحکم، ولو که غرض اصلی از حکم، انما یقوم بالمفنی فی، اونی که قائم غرض اصلی به اون معنونی است که این عنوان در او فانی شده، که اون حرف خارجی مبتدا واقع نمی شود، و هو الحرف الحقیقی. و علی هذا یتضح جلیان، برای آقایان واضح شد خیلی روشن، کیف ان دعوا، چگونه این که دعوای سرایت حکم اولا و بالذات من العنوان الى المعنون، که ما بگم اولا و بالذات سرایت کرده، به این معنا که هم رفت روی عنوان، هم عنوان موضوع وجوبه، و از عنوان سرایت کرده به چی؟ به معنوان، پس حقیقتا موضوع وجوب معنوانه. این اگر بگویم در اشتباهیم.
چگونه فهمیدیم اولا و به ذات من العنوان سرایت کنه الى العنوان؟ منشأش چیه؟ منشأ این سرایت الغفل بین ما هو مصحح للحکم،
بین اونی که تصحیح میکند مر حکم را،
على موضوع به اعتبار قیام الغرض بذلك کل مصحیح، به اعتبار این که قائم غرض به اون مصحیح، فیجعل الموضوع عنوانا حاکیا عنه،
پس قرار میدهد موضوع عنوانی که حاکی از اون اصل غرضشه.
بین این مطلب و بین ما هو الموضوع للحکم القائم به الغرض، بله، و بین اون چیزی که او موضوع برای حکم که القائم به الغرض،
که قائم به همونم غرض باشد، یعنی فرق بین این که در سله ما بگویم موضوع وجوب اون نماز خارجیه که غرضم به همون نماز خارجی قائمه، این یه مطلبی است. این معنای سرایت الامر من العنوان الى المعنوان. کسانی که قائل به سرایت معنایش اینه، میگن درسته ظاهرا امر را برده روی عنوان، ولیکن در حقیقت این امر با کجا تعلق گرفته؟ به نماز خارجی. اینه میگن معنای سرایت. ما اینه نمیگیم، ما میگیم امر رفته حقیقتا روی عنوان، منتها به چه غرض رفته روی عنوان؟ به غرض این که عنوان حاکی در از معنونه و فانی در معنونه.
بین این دو تا مطلب فرقه. فالمصحح للحکم شیئون، مصحح برای حکم شیئیست،
مصحح یعنی همون این که این عنوان فانی در افراد خارجی است، همین جنبه فناییتش در افراد خارجی این مصحح شده که این موضوع وجوب این عنوان قرار بگیرد.
یه مطلب است والمحکوم علی، و این که حکم کنیم بر اون معنوان، والمجعول موضوعا، والمجعول موضوعا شیء آخر،
و این که بگویم موضوع و اونی که جعل شده در وجوب و در موضوع وجوب خود افراد خارجی موضوع، این شیء دیگر است.
و من العجیب، و از جمله امور عجیب است، ان که صادر شده مثل این غفله، صادر شود مثل این غفلت و اشتباه از بعض اهل فن نظر معقول، یعنی بعض فلاسفه هم بین عالم غرض و عالم عروض بله خلق کرده است، اشتباه کرده است. نعم اذا کان القائل بالسرایه، بله مگر کسی که قائل به سرایت قصد داره این معنا را قصد داشته باشد که امر اولا و به ذات رفته روی عنوان، و بعد ما میگیم سرایت، یعنی ثانیا و بالعرض میتوانیم بگوییم این فرد واجبه، نه حقیقتا. معنای ثانیا و بالعرض معنای چیه؟ مثل همون حرکت جالس و سفینه، که حرکت اولا و به ذات روی سفینه رفته، سفینه در حال حرکت، و الا جالس که در حال حرکت نیست، جالس توی اتاق کشتی خوابیده، پس اینو نمیتونیم حقیقتا بگوییم هذا متحرکن. اگر ما میگیم جالس متحرکن، این متحرکن ثانیا و بالعرض، معنای ثانیا و بالعرض یعنی چی؟ یعنی حقیقتا صحت سلب دارد، حقیقتا متحرک نیست. ما همینجور به خودکی میگوییم مثلا متحرکه، این معنای ثانیا و بالعرض. کسی که از سرایت این معنا را قصد کرده ما بهش حرفی نداریم، امر رفته روی عنوان، ولیکن ثانیا و بالعرض و به خودکی ما میتوانیم بگویم این فرد واجبه، این ما قبول داریم، اشکالی نداره، ولی حقیقتا سرایتی در کار نعم. وقتی قائل به سرایت قصد کنه این که عنوان عقل شده فانی در معنون و حاکی از معنون، و این که غرضم که قائمه به همون معنون که نماز خارجی باشد، اگر اینها رو میگوید اون غرض بر اون مترتبه، عنوان از او حکایت داره، همه این مطالب رو ما در ضمن مقدمه قبول کردیم. فذلک حق و نحن نقول به، ما که نمیگیم خود عنوان ذهنی دارای مصلحته، عنوان ذهنی سلا چی مصلحت داره؟ اونی که بله معراج کل مؤمنین و قربان کل تقیین هست، نماز خارجی یا نه نماز ذهنی، اینو ما قبول داریم. ولیکن ذالک لا ینفعه، ولیکن این مقدار منفعت نمیدهد آقا را در غرضی اونچنانه که هدف دارد به اون غرضش برسد. غرضش چی بود؟ غرضش این بود که امرم پس روی فرد رفته، چون غرض به فرد خارجیه، بله اون دیگری چی بود؟ غرض بله، و این عنوانم حاکی از اون فرد خارجیه. خب معنای این نیست که پس امر روی فرد خارجی رفته باشه. و لا ينفع في الغرض الذي يهدف اليه، در غرضی که قصدش بهش برسه. لان نقول بذلك، چرا منفعت ندارد؟ برای اینکه ما میگوییم بذلك، به این که میگیم غرض به فرد مربوطه، عنوانم فانی و حاکی از فرد، ولی مع ذلك من دون ان نجعل متعلق التكليف، از غیر از این که قرار بدهیم موضوع وجوب خود فرد خارجی را، نه، موضوع وجوب همون عنوان است. و انما یکون متعلقا له ثانیا و بالعرض، بله امر رفت روی عنوان، ثانیا و بالعرض میتونیم بگم این فرد نماز واجبه. یعنی ثانیا و بالعرض معنیش اینه که حقیقتا صحت سلب داره، حقیقتا این فرد واجب نیست. کل معلوم بالعرض، مثل معلوم بالذات و معلوم بالعرض. خب آقا علم دارد به زید، قسم حضرت عباسی، آیا شما به چی، به زید خارجی علم دارین یا به اون صورت ذهنیه؟ ابتداءً به کدام علم دارین؟ ویلا ابتداءً اگر اون صورت در ذهن شما نباشد، محال ذهن شما مربوط شود ابتداءً بدون اخذ یک عکسی، یه فیلمی، یه صورتی از اون زید خارجی در ذهن نیاد، محال شما علم پیدا کنین ابتداءً به خارج. پس شما که میگین من زید را میدانم، یعنی حقیقتاً که میدانی همون صورت را میدانی، ولیکن اون صورت حاکی از کیه؟ حاکی از زید خارجی. پس معلوم شما به ذات مورد علم شما چیه؟ علم شما به چی تعلق گرفته؟ به اون صورت ذهنیه. بالعرض علم شما به چی تعلق گرفته؟ به زید خارجی. عیناً در وجوب هم همینه، هیچ فرقی نداره. فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات، تعلق میگیرد ابتداءً علم به اون معلوم بالذات، اون صورتی که از زید در ذهن ما حاصل شده، به اون تعلق میگیرد. و يتقوم به، و علم ما قائم به همون صورته. ولذا علم را تعریف کردن، گفتن چی؟ العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. این تعریف علمه. و ببینیم که همون صورت که معلوم بالذات، هم علم و هم معلوم، اتحاد عالم و معلوم را از این جهت گفتن. اون صورتی که از زید در ذهن ما آمده، همون صورت هم علم ما هست و هم معلوم، ابتداعا معلوم ما همونه. و لیسه هو الا العنوان الموجود بوجود علمی، و اونم نیست مگر همون عنوان، یعنی همون صورتی که موجوده به وجود علمی در ذهن ما. ولیکن به اعتبار اون که اون صورت، فنای اون صورت وجود علمی در معنونش زید خارجی گردن کلفت ضد انقلاب باشد مثلا، که یقال للمعنون، و گفته می شود برای معنون این که این زید خارجی معلومه. ولیکن چه معلوم؟ معلوم حقیقتا معلومه یا مجازا معلومه؟ مجازا، برای اینکه حقیقتا ذهن ما محاله با این زید خارجی ارتباط برقرار داشته باشه. اونی که ذهن ما میبیند همون صورت رو میبیند، بیشتر از صورت چیزی دیگر را نمیبیند. یقال للمعنون انه معلوم ولکنه فی الحقیقه هو معلوم، زید معلومه ولکن در حقیقت معلوم بالعرضه، یعنی ثانیا و بالعرضه لا بالذات. و هذا الفنا هو الذي، و این مقدار فنای اون صورت در زید خارجی، یخیل للناظر، یک خیالی به ایجاد میکند برای شخص ناظر، این که بگوییم متعلق حقیقی برای علم ما زید گردن کلفت خارجی دو متر مثلا قد بشه، این متعلق علم ماست. نه، و حال اینکه علم ما به او تعلق نگرفته. ولقد احسن، و چه زیبا فرموده ان در تعریف علم، که فرمودن به انه العلم، ما هو علم چیه، تعریف کردن به انه حصول صورت شی، صورت شی در ذهن، اون علم، نه اون زید خارجی، حصول صورت شی لدى العقل، صورت شی در نزد عقل حاصل می شود. لا حصول نفس شی، خود شی که زید خارجی با اون گردن کلفتی که در ذهن ما حاضر نمی شود، اصلا بیاد که ذهن مهن را همه را از بین می برد، معنا ندارد. اون زید با اون بزرگی در ذهن ما نمی شود بیاد. اونی که در ذهن ما میاد چی میاد؟ صورتی از اون زید خارجی میاد و اون علمه. فالمعلوم بالذات هو الصوره، همون صورت ذهنی، والمعلوم بالعرض نفس همون زیده گردن کلوفت الذی حصلت اون چنون زید خارجی که حاصل شده از صورت اون زید خارجی در نزد عقل ما. و اذا ثبت ما تقدم، این سه تا مقدمه رو فهمیدی؟ خب نتیجه این سه تا مقدمه چی شد؟ نتیجهش این شد که امر رفته روی عنوان صلات و فرد خارجی کار ندارد، نهی هم رفته روی عنوان غصب کار و فرد خارجی ندارد. اگر ندارد اجتماعی امرونه هیچ اشکالی ندارد، چون محضور اجتماعی امرونه چی بود؟ محضورش این بود که اجتماع ضدین فی شیء واحد بشه، و اینجا اجتماع ضدین فی شیء واحد نشده. ولو اون نمازی در خانه غصبی هم فرد برای نماز و هم فرد برای غصب، ولیکن در اون فرد نه وجوب جمع شده نه حرمت. خب شما اشکال میکنین اگر نه وجوب داره نه حرمت، اون اگر شما به جا میان قصد امر میکنید یا نمیکنید؟ قصد امر میکنید. پس میفرماید خب درسته، این از جهت اینه که امامزاده با معجزه، با اینکه اون فرد نه امر دارد نه نهی دارد، مع ذلک اگر فرد را به جا بیاریم باید به قصد امر طبیعی و عنوان باید به جا بیاریم، چون عنوان حاکی از اون فرده. این معجزهش میشه. و اذا ثبت ما تقدم، وقتی که ثابت شد اونی که بیان شد، و تضح ما رمینا الی، و واضح شد خیلی هم آشکار اونی که ما قصد داشتیم بهش برسیم که اون چه بود، من ان متعلق التکلیف اولا و بالذات هو العنوان صلاتی و عنوان قصدی، اون عنوانی که در ذهن مولا موجوده. منتها اون عنوان دو حالت داره، گاهی مقید به وجود ذهنی، در این صورت حکایتی از افراد خارجی ندارد، گاهی اون عنوانی که در ذهن موجوده به عنوان فانی در افراد خارجی. هو العنوان و ان المعنون متعلق له بالعرض، متعلق برای امر و نهی، منتها تعلقش بالعربی است. و الا حقیقتا نمازی در خانه غصبی اون فرد نه وجوب دارد نه حرمت دارد، هیچ کدام بهش تعلق نگرفته. یتضح لک الحق جلیان، واضح شد برای آقایان اونم حق، واضح شد خیلی آشکار که حق اینه که برای هیچ آشکار نشود، نه نهی دارد. فعین اجتماع ضدین، آخر محضور اجتماعی امر و نهی چی بود؟ محضورش گفتیم که اگر اجتماعی امر و نهی فی شیء واحد بشد، این معنایش همون اجتماع ضدین و محاله. اگر گفتیم کاری کنیم که مرجعش بر نگردد به اجتماع ضدین فی شیء واحد، و ما ثابت کردیم که به اجتماع ضدین فی شیء واحد بر نگشت، در کجا اجتماع ضدین شد؟ در خارج شد یا در عنوان؟ خب شما در یکی از این دوتا جا باید که اجتماع ضدین را درست کنیم، در عنوان درست میکنیم یا در خارج؟ اما در عنوان که خیلی واضحه دو تایه، عنوان صلاتیت و عنوان غصبیت، این دو تایه اجتماع ضدین فی شیئین. و اما در فرد خارجی که اون نمازی در خانه غصبی باشد، اونجا گفتیم که نه امر دارد نه نهی دارد، فعین اجتماع ضدین، خیلی نتیجهش خیلی واضحه، حق داره ایشان بفرماید که لک الحق جلیان. و معنا جواز الاجتماع اینه انه لا مانع من ان يتعلق الايجاب بعنوان مثل عنوان صلات، و يتعلق التحريم بعنوان اخر مثل عنوان غصب، و اذا جمع المكلف بينهما صدفتان، بین هر دو تا صدفتان جمع کرد در یک فرد خارجی که نمازی در خانه غصبی باشه، اونم به سوی اختیارش، فان ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون، این معنایی که مکلف جمع کرده هر دو تا را قرار نمیدهد فعل واحد را. فعل واحد چیه؟ همون نماز خارجی، نه عنوان، نماز خارجی قرار نمیدهد اون فعل خارجی را که بله لکل من العنوانی، که معنون برای هر کدامی از این دو تا عنوانه، قرار نمیدهد اون فعل خارجی را متعلقا للایجاب و التحریم، اون فرد نه موضوع وجوب است متعلق وجوبه نه متعلق حرمت. فعین اجتماع الزدین، کجا اجتماع الزدین در شیء واحد جمع شده؟ در اون فرد که جمع نشده، نه وجوب داره الانم نه حرمت. منطب بالعرض، بالعرض هم که اجتماع الزدین بالعرض اشکالی نداره، اونی که حقیقتا باطله واقعا و بالحقیقه باید جمع شد، دو تا ضد در شیء واحد اینجا که حقیقتا جمع نشده صحت سلب داره. و لیس ذلک بمحالین، و این اجتماع ضدین فی شیء واحد بالعرض محال نیست، هیچ محالیتی هم نداره. فان المحال اونی که محال کدومه، انما هو ان یکون الشیء الواحد بذاته، یعنی حقیقتا هم متعلق باشد برای ایجاب و هم متعلق باشد برای تحریم، این که نشود. و علیه بر این بیان واضح و آشکار ما، فیصح ان یقع الفعل الواحد، صحیح این که واقع شد فعل واحد. خب اینجا یه سوال از شما میمونه، یه اشکال از شما میمونه. بله ما، بله البته مرحوم استاد ما آقای سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه این مبنا را قبول داره، ولیکن بقیه آقایان این مبنا را قبول نداره، حتی محقق مرزای نائینی هم قبول نداره. ایشان بله پایه‌های اساسی و فلسفی حسابی برای این مبنا درست میکرد و میگفت که حقم همینه، ایشان تکیهش روی همین بود که فرق بین عالم عروض و بین عالم غرض، غرض به افراد خارجی مربوطه، ولیکن عروض وجوب و حرمت نه ابتداعا نه حقیقتا نه ثانیا روی افراد نرفته. این سؤال عرض میکنه همین، اون وقت شما بفرمایید که خیلی خوب این نمازی در خانه قصبی نه امر دارد نه نهی، پس سر ما رو مارکن نمیخوایم بریم این نمازی در خانه قصبی این فرض رو موجود کنیم. میفرمایید این برای اینه که فرد من الطبیعه، نگفتیم طبیعت فانیه در اون طبیعت واجبه که فانیه در افراد باشد، پس قهرن میخوایم برای ایجاد طبیعت باید فرد را به جا بیاوریم. حالا هم که ما به جا میاریم این فرد را، نه از باب این که این فرد واجبه، بلکه از باب این که طبیعت نماز، عنوان نماز بر ما واجبه، از اون جهت به جا میاریم فرد را به داعی امر طبیعی به جا میاریم، اشکالی نداره. لذا میفرماید خو و علیه فیصح ان یقع الفعل الواحد، واقع شود این فعل واحد، همین نماز در خانه قصبی، این واقع شود چی؟ امتثالا للامر من جهتین، امتثال امر صلی هم باشه با این که خودش امر و وجوب نداره، خب اگر نداره امتثال امر چیه؟ امتثال امر مادرش، مادرش چیه؟ همون طبیعی کلیه صلاح، چون این فرد یک فردی از طبیعت صلاته، طبیعت صلات امر داره قهرن، طبیعتم بدون فرقی در دنیا موجود نمیشود، قهرن باست این فرد را به داعی امر صله، به داعی امر طبیعی به جا میآوریم. بلذا هم امتثال برای امر و هم امتثال برای نهی. چی داری؟ بله اونم همینه میگیم، در این حال این مخالفت لا تحسب هم هست. بله خودش میگه یقعو اشکال نداره، اجتماع طبیعتین شده، مثل که دو تا عنوان در جناب اجتماع عناوین اشکال نداره، فی شیء واحد اجتماع ضدین محاله، اجتماع ضدین شیء اون و اجتماع العنوانین شیء آخر، شما کدوم رو بخواید؟
عنوان ما و عنوان الصلاه مدام امر و شیء آمده
بر روی عنوان آمده نه روی این فرد، بله آمده. خب این که فرده هم، نه عنوان، نه عنوان صلات، عنوان صلات و قصر از این فرد انتزاع میکنیم، انتزاع بایدو خود عنوانه، این که موجود وجود خارجی، وجود خارجی ندارن احسن، به ما هو فردون لا به ما هو مأمورون به و لا به ما هو منهیون عن، فیصح ان یقع الفعل الواحد، صحیح هست این که واقع شود این فعل واحدی که نماز در خانه قصبی باشد، هم امتثال برای امر از یک جهت به اعتبار این که عنوان صلات برش منطبقه، و عصیانا للنهی من جهت اخرى به اعتبار انطباق عنوان منهی عن بر این فرد، ولا محذور فی ذلک، و هیچ محذوری هم در این نیست مادامی که اجتماع ضدین لازم نیاد، ولا محذور فی ذلک مادام ان ذلک الفعل، همین نمازی در خانه قصبی لیس به نفس این فرد به تنهایی و به ذاته نه متعلق برای امر بود و نه متعلق برای نهی، که اگر این فرد بودی چی میشد؟ این قید منفی لیکون ذلک محالا، که اگر این فرد هم متعلق وجوب بودی هم متعلق حرمت قهرن محال میشه چون اجتماع ضدین که شیء واحد میشد. بل العنوانان الفانیان، بلکه دوتا عنوانی که در این فرد جمع شده و اون دوتا عنوانم که فانی بود و هما اون دوتا عنوان فانی موضوع وجوب و موضوع حرمت است و هما المتعلقان متعلقن برای امر یکی و برای نهیم دیگری. غایت الامر این که تطبیق عنوان مأمورون به این فرد على هذا الفعل و یکون هو الداعی الى اتیان الفعل، چون که این فرد یک فرد نماز داعی میشه برای این که اتیان کنه. ولا بله اتیان الى الفعل، ولا فرق بین فرد و فرد، و این فرق نداره، این فرد هم نمازه، اون دو رکعت نماز در مسجد هم نماز از نگاه نمازیت که هر دو تا فرقی نداره، اینم فرد نماز، اونم فردی من نماز. مکلف میتواند این دو فرد مسجدی را عوضی امر کلی و جا بیارد و میتواند اون فرد نماز خانه غصبی را عوضی امر کلی و جا بیارد. هیچش کن گوش بعد میاد فرد و فرد در انطباق عنوان علیه. فالفرد الذی ینطبق، فردی اونچنانه ای که منطبق است بر اون فرد عنوان منهی عن، مثل فردی است که خالی از اینه، از نگاه نمازیات هیچ فرقی نداره. هذا صلاتون و ذاك صلاتون، اون تا این صلات در عین صلات غصب هم هست، اون صلات در عینی که صلات غصب نیست. این قاعد فرد داره، دیگر فرد نداره. من فی کون کل من هما ینطبق علیه عنوان مأمورون به، عنوان مأمورون به یعنی اسم صلات برش منطبقه. بلا جهت خلل فل انطباق، در تطبیق صلات خلل درش نیست. خللی که در اینه که از یک طرف که نماز از یک طرف دیگرم غصب باشه غصب، ولیکن با به ما هو فردون لصلا به جا می آوریم امر صله ساقط میشه و به ما اینکه مخالفت لا تغصب شده چون طبیعت غصب موجود شده از این جهت عصیان میشه، اجتماع امر و نهی جایزه. ولا فرق فی ذلک بین ان یکون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنوان، تعدد عنوان موجب باشه برای تعدد معنوان یا نباشه، هیچ برای ما فرق نمی کنه، چون که ما اصلا به معنوان نرسیدیم. گفتیم معنوان نه امر دارد نه نهی داره، حالا موجب تعدد بشه یا نشه هیچ کاری نداریم. مادام ان المعنوان ليس هو متعلق التکلیف بالذات، نعم لو کان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عن بر وجه، بله در طرف عام، بله مثل اکرم کل عالمین ولا تکرم کل فاسقین، که اونجا نگفتیم حکم از اول روی افراد خارجی آمده به عنوان، بله یسع جمیع الافراد که اون شامل تمام افراد هست، حتی موضع الاجتماع، حتی موضع اجتماع.
اگر واجب معنوان آمد به طبیعت الصلاة من میتونم نماز الظهر نخونم، میگم چون در خودت طبیعت نماز آمده به مرد،
نه طبیعت به اون قدر کلی و گشادگی، طبیعت نماز الظهر، نه طبیعت نماز الظهر، نه طبیعت مطلق نماز. سل صلات الظهر چی گفته؟ معنای سل صلات الظهر رو معنا کن چیه؟
نه خود امر صلات فرمان صلات بحث که نماز الظهر که نیامده.
چرا؟
آمده به طبیعت صلات آمده.
نه مقید، نه اون بعد روایات زیاد داره که نماز ظهر واجبه، نماز عصر واجبه. این امر سله رو ما از مثال میگیم، سله صلات الظهر اینجوری بفهم، خیلی سله صلات الظهر این
اون که نمیگه، این آقا که میگه به خود معنون نیامده به چی آمده؟
بروی عنوان آمده، عنوان عنوان صلاتی، عنوان صلات ظهری، صلات المقیم، صلات ظهری نه مطلق الصلاة، صلات ظهر یا صلات مغرب یا صلات عشاء، این عنوان، عنوان کلی. ولا فرق في بله نعم لو كان العنوان ماخوذا در مأمور به و منهي عن علاوه، ال در باب عام بله این اشکال میاد، چون معنای اکرم کل عالمین رو گفتیم که از جمله معناش اینه که زید واجب الاکرامه، لا تکرم کل فاسقین رو هم گفتیم که معناش اینه که زید محرم الاکرامه. اونجا دیدیم که دو تا حکم روی فرد خصوص زید آمده، از طرف مولا آمده، هم وجوب آمده و هم حرمت، اونجا اجتماع ضدین فی شیء واحد شده اونجا. بله جميع الافراد حتى موضع الاجتماع وهو الفرد الذي همون زید عالم فاسق آنچنانی که ينطبق بر اون فرد عنوانان هم عنوان عالمیت و هم عنوان فاسقیت ولو کان ذلك من جهت اطلاق دلیل چون که دلیل مولا مطلق فرموده اکرم کل عالم مقید نکرده مگر اینکه فاسق نباشن فانه حين اذا تكون لكل من الدليلين الدلاله الالتزاميه از هر دو تا دلیل دلالت التزامی است بر نفی حکم دیگری در موضع التقا اکرم کل عالم میگه زیچون فاسقه واجب الاکرام چی اکرم کل عالم میگه زیچون که عالم واجب الاکرامه دلالت التزامی واجب الاکرام چیه یعنی اینکه حرام نیست از اون طرف لا تکرم کل فاسقین چی میگه میگه زید چون فاسق حرام اکرامش پس دلالت التزامیش این که واجب الاکرام نیست واقع میشه بله تکون لکل من الدلیلین الدلالت الالتزامیه بر نفع حکم دیگر در موضع التقا که زید باشد قهرن هر دو تا دلیل با هم فیتکا زبانه یکی تکذیب دیگری میکند و علیه و چون که تکذیب بین دو تا دلیل واقع شد قهرن تعارض بین اکرم کل عالم و لا تکرم کل فاسق واقع میشد یقع التعارض بینهما و یخرج المورد عن مسئله الاجتماع داخل تعارض میشه از مسئله اجتماع خارج میشه کما سبق بیان ذلك مفصلا کما انه لو كانت القدره مثل که بس باشه ظاهرا نه آخ خسته شدم چیزی باقی نمانده آقا بله کجا رو بخونم فردا همش رو تمام میکنم ان شاء الله چیزی